السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. هشت در بیان بحث بنی اسرائیل و اهمیت بحث بنی اسرائیل که چند بار عرض شده که هر کی بحث بنی اسرائیل و حضرت موسی رو خوب کار بکنه تقریبا سرنوشت امت اسلامی رو برش واقف خواهد شد و از سنن الهی مربوط به مسئله حکومت پیغمبر و تبع اون بهرمند خواهد شد. به همون دلیلی که عرض شد که ما قیام به سیف فقط در چند نبی خدا داریم و تشکیل حکومت، بقیه این مسئله رو ندارن، به همون جهت مسائل مترتبه برش هم ندارن. من لازمه اینجا به تنبلای تو خونه هم یه سلام عرض بکنم که الان دارن پخش میشه، دارن نگاه میکنن، فقط نخوابن گوش بدن، اینجوری بلنشن گوش بدن. به دلیل این مشابهتی که ما فقط در چند پیغمبر این مطلب رو داریم، در مورد حضرت ابراهیم و حضرت داوود و حضرت موسی به اوج قضیه میرسه، یعنی حکومت تشکیل میشه به همین شیوهی که حکومت در امت پیغمبر تشکیل میشه. و در مورد پیغمبر ما داریم و یعنی در مورد اصل انبیای دیگه همچین وظیفه‌ای نداشتن. انبیای دیگه یه منبری بودن، به عبارتی وظیفه ابلاغ و تبلیغ رسالت و اینا داشتن، وظیفه قیام به سیف و حکومت اسلام تشکیل و حکومت اسلامی نداشتن. این نکته مهمیه، برای همین است در مورد خود حضرت موسی هم که دقت بکنید میبینید که همراهیش با هارون مثلا برای این که بره تبلیغ بکنه دین رو و بره پیش فرعون، مثلا این کارهای از جنس منبری رو انجام بده، با هم دیگه میرن انجام میدن، اصلا فعتیا فقولا نمینا که برید به اونجایی که پای حکومت و حکومت داری و اینها میشه، اونجا میشه موسی در رأس قرار میگیره و حضرت هارون در ادامه قرار میگیره. این شباهت موجب این میشه که انسان بحث بنی اسرائیل رو مفصلا پیگیری بکنه و همین باعث میشه که قرآن بحث بنی اسرائیل رو و حضرت موسی رو خیلی مفصلا بهش بپردازه و این شباهت ها رو بیان بکنه، همونچنان که مثلا از اون ابتدا میبینید تو قوم حضرت موسی هم تعداد کمی ایمان میارن، تو قوم پیغمبر هم همینجوره، بعدن حکومت تشکیل میدن اونجا هم همینجوره، بعدن گرفتار مصائبی میشن اونجا هم همینجوره. همونی که در روایت گفته که اگر سرشون رو تو هر سوراخ این بنی اسرائیلی بکنن لدخل فی جحر الضب لدخلتمو، سرشون هر جای بکنن شما هم سرتون هم اونجا میکنید. خلاصه این به عبارتی قاعده مندی اینی که حکومتی از جنس حکومت‌های اسلامی وقتی که تشکیل میشه یک سری سنن و قواعدی برش حاکمه. در بنی اسرائیل اتفاق افتاده، در حکومت پیغمبر هم اتفاق افتاده، اتفاقا در ما هم اتفاق میفته، یعنی به دلیل همون مناسبتی که در بحث تشکیل حکومت ما داریم در همون مناسبت هم همین اتفاقات میفته. این ذکر بنی اسرائیل اینجا در سوره مبارکه بقره مفصلا ورودش در این بحث، در بحث حکومت، در بحث حکومتی بحث بنی اسرائیل در سوره مبارکه بقره اول مدینه داره این بحث نازل میشه، این سرش اینو داره اینه. حالا داره نعمات رو داره یاد میکنه، اینا هر کدوم کد دادن هاییست که داره میگه این اتفاق افتاد در شما، این اتفاق در شما افتاد، این اتفاق در شما افتاد، اینا رو یکی یکی داره بررسی میشه تا ما رسیدیم به آیه 51. در آیه 51 که بحث مواعده حضرت موسی با خدا بود که در اون اربعین گیری که و اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اون مواعده 40 روزه ای که شما اتخاذ عجل کردید، یعنی عجل رو انتخاب کردید. میدونید که در بحث اتخاذ یک نوع انتخاب گنجونده شده در معنای اخذ و اتخاذ، اینی که یهویی رفتید توی جریانی قرار گرفتید این نیست. خود این بحث مهمیه، اتخاذ کردن یعنی یک نوع انتخاب کردن. اصلا سر اون آیه که بیارید سوره مبارکه اسراء، اون آیه مهم رو البته بلدید اومدین که قرآن ببینیم، سوره مبارکه فرقان آیه 30، این خیلی مهمه. این آیه صفحه 362 دارد که فرمایش حضرت رسول به عنوان شکایت برای خدا این است که وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من قرآن رو مهجور انتخاب کردن و گرفتن، مثلا اتخاذ کردن مهجورن. خب خیلی مهمه، یعنی اینی که گرفتن قرآنو تا مهجورن گرفتنش، به قول روایت که میفهمد اقام حروفه و حرف حدوده، حروفش رو اقامه کردن، قرآن رو میخونن ولی حدودش رو منحرف کردن. اقام حروفه و حرف حدوده، این که این قرآن کجا پیاده میشه، این داستان کجا پیاده میشه، این مربوط به چیه، اینا داره از بین میره. لذا قرآن میبینید تو خونه هر مسلمونی هست، یه موقع از ترکو هازل قرآنه طرف ول کرده قرآن، یه موقع نه، قرآن رو ما انتخاب کردیم که اینجوری باشه، یه موقع طرف قرآن نمیخونه، قرآن نمیخونه، این نمیشه اتخذو هازل قرآن مهجورا. یه موقع ما اصلا قرآن رو این مدلی میخواییم انتخاب بکنیم که ظاهرش دستمون باشه، ارتباط با قرآن داشته باشیم، منتها مهجورن باشه، با معارفش تماس نداشته باشیم. معارفش رو هم مبنای نظام سازی، مبنای علوم اجتماعی، مبنای علوم اقتصادی، مبنای فلان، مبنای فلان نباشه. ما اصلا قرآن اینجوری انتخاب کردیم، اصلا ما قرآن اینجوری میخواییم، نه شما اینجوری انتخاب کردید، تو حوزه هم همینجوری انتخاب کردن. خب که این قرآن مبنای چیزی نباشه. خب از تو دلش معارف و انسانشناسی و بحث علوم انسانی و اینا این در نیاد. این شکایت پیغمبره. لذا بحث ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، این معنای اتخاذی است که شما انتخاب کردید که این مدلی باشه. یعنی این رو اینجوری نبوده که یهو مستضعف شدید و توی یه جریانی افتادید و همینجوری یهو دیدید که گوساله پرست شدید، اینجوری نبود. زمینه هاشو داشتن، زمینه هاش همون است که وقتی که از رود نیل گذشتن برگشتن گفتن که به حضرت که اجعل لنا اله کما لهم آله، اینا یه دقیقت آلهه ایم بذار ما بپرستیم. خب یعنی این زمینه وجود داره، تو از این زمینه اون موقع سامری استفاده میکنه، فضایی رو وجود میاره که اینا انتقالی گوساله پرست میشن. حالا ببینید، ماجرای گوساله پرستی باید اینو یه بعد بحث تاریخی داره که باید نگاه بکنیم که در بنی اسرائیل چه اتفاقی افتاد و اصلا این گوساله چی بود و چجوری شد و فلان همه اینا. یه بعد اینی که گوساله پرستی در مقابل چه امری بود اصلا، اینش نکته مهمه. یعنی گوساله پرستی در مقابل چه امری اقامه شد، تو چه فضای اقامه شد. این نبود که همینجوری یه سامری اومد و یه گوشه‌ای برای خودش یه همچین بامبولی را انداخت، این نبود ماجرا گوساله پرستی. اگر اون ماجرا در بیاد که چی بود، معلوم میشه گوساله پرستی امروز چیه. اون گوساله‌ای که در حقیقت اجلن جسد الله خوار، بالاخره یه خواری هم اون داره، یه حرفی هم اون داره، یا سامری هایی که دارن این کار رو انجام میدن، اینا کیان؟ خب سامری هایی که مشغول تولید گوساله هایی هستن که لهو خوارون و اینها رو به عنوان الهه جا میزنن در مقابل جریان موسی و در غیبت موسی و در نبود موسی، به جای اینکه هارون ها یخشون بگیره تو این فضاها، گوساله ها یخشون میگیره. و بعد توبه این جریان ها چیه؟ خب قرآن این چندین تا آیه که به هم کد کرده نگاه بکنید، چه سوره مبارکه اعراف، چه طه، چه بقره، یعنی ببینید چند تا سوره است که اینها دقیقا مثانی محسوب میشن، یعنی به عبارتی سن و منعطف به هم محسوب میشن. این آیات، این آیات رو اگه کسی بخواد نگاه بکنه باید بره اون فضا رو بررسی بکنه. حتی کدهایی که بعضن وجود داره ممکنه در یک سوره دیگه‌ای وجود داشته باشه اساسا. مثلا در سوره مبارکه نساء ما کد باز داره، از این کلمات کدینگ تو این بحث داریم که بیاد اونا رو بررسی بکنه ببینه به چه نتیجه‌ای میده مسئله گوساله و گوساله پرستی و توبه‌ای که بر این بار بوده. مسئله خیلی فوق‌العاده با اهمیتی بوده. حالا بحث قدیر و ولایت ها اینا هم هست، شاید به مناسبت و بی مناسبت خوردیم به این بحث که بدون توهین واقعا به همونی که حضرت آقا فرمودن، همه همونی که آقا میفرمایند، ضمن تأکید بر قدیر و ضمن تأکید بر شیعگی خودمون که این راه قاعده مند ضابطه مند و ما دفاع میکنیم، به بزرگان اونها هم کاری نداریم، داریم بحث رو بررسی میکنیم که بخوایم حالا از این طریق به از این طریق سب به یه نقطهی بخواییم برسیم. این روش واقعا اهل بیت نبوده، این مهمه. گاهی اوقات روش برخی از علما بوده، روش اهل بیت بر این معنا بار نبوده. این نکته مهمیه که نمیخوان اصلا بر اساس این مسئله به این مهمیه که اصل ستون دین اصلا همین این نکته ولایتشه. که بعضی اگه میگن توحید چیه، من عرض کردم این جمله، ما یه بار رفتیم دندون پزشکی دندونمو مجانی پر کرد، بعدش گفتم چرا مجانی؟ گفت به خاطر اینکه یه منبرت بودم این جمله رو گفتی. گفتم این جمله ها زیاد دارم، دندون دیام رو داری مجانی پر کنی نه. گفتم توحید رو شما عملیاتی بکنی میشه ولایت، ولایت رو نظری بکنی میشه توحید. این خلاصه یه دندون من با این پر کردم. این توحید و ولایت دو روی یه سکه است هستن، اونا عملیاتیش بکنید تو بستر جامعه خواهی بریزید اجتماعیش بکنید میشه ولایت. ولایت رو بحثش رو بچلونید نظریش بکنید میشه بحث توحید. چرا حال بگردم از این جملات چند دی پیدا کنم ببرم براش. خلاصه این که معادل رسالته که وَلَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه، یعنی اصلا اگه اینو نرسونی اصلا رسالت یعنی هیچی. رسالت اصلا یعنی همین که شما در بحث اجتماعی این ضابطه و قاعده وجود داره که امامی وجود داشته باشه و حول امام اون حکومت ها شکل بگیره. حالا یا امام، اینم از اون جماعت خوبه میتونم اونو خرجش کنم بعدن به دندون پزشکی دیگری. این نکته این است که در اون بحث امام، یا امام منشأ آسمانی داره یا منشأ زمینی داره. خب ولی امامه. من اینو سر جاش، حالا ممکنه بگی تعبیر ذوقیه ولی کاملا مستدله، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، که در آیات ولایت اومده این عبارت که اگر آب نبود شما با خاک پاک تیمم بکنید. یکی منشأش آسمانیه، آب اصلا مال آسمان، انزل من السماء ماء، اصلا از اون بالا میاد، برای همین تعبیر به امام زمان تعبیر به آب شده. خب اصلا منشأش آسمانیه. اگر نبود بالاخره نمیشه نماز نخوند که، چه کار بکنیم؟ میایم سراغ منشأ زمینیه قضیه. یک سعید طیبی پیدا میکنیم، تیمم و تعمم و امامت قرار میدیم. تعمم میدونید که تیمم و تعمم به یه معناست، به معنای این است که شما امام و مقصود قرار بدهید. بیایم این رو فتیمم و سعیدن طیبا، اینو یک خاک پاکی رو اینو امام قرار بدیم برای خودمون. فلم تجدو ماءً فلم تجدو ماءً فتیمم و سعیدن طیبا، این رو ما با یه خاک پاک. منشأش دیگه آسمانی نیست، منشأ زمینیه، انسان زمینیه. همینی که خود آقا فرمودند در بحث چیز که اصلا غیر قابل مقایسه است امام خمینی، اصلا ما حضرت علی، این اصلا در مقام بخواید حساب بکنید میگن همون که یک شعاعی ته چاهی حساب بکنید با خود خورشید، اصلا غیر قابل مقایسه است. ولی نماز نمیشه نخون که، حالا چون الان بعد به جای این که همون شعاع ته چاه رو تعمم کنیم و اتخاذ امام بکنیم، برداریم بگیم یه لجنی رو مثلا این کار میکنیم. خب نه، خب نباید این کار بکنیم. خب بالاخره امت امام لازم داره. و این آیه رو که یوم ندعو کل اناس به امامهم، که در اون روز همه به امامشون خونده میشن، معلوم میشه که لکل ناسن امامون، همه امام بالاخره دارن. یعنی این نکته مهمه که همه امام دارن، فقط امامشون قائم میکنن، نمیگن امامشون کیه، یا میگن کیه از همه مستکبرین عالم اینا میشه امامشون. خب ما به این مناسبت رسیدیم به بحث سوره مبارکه اعراف. حالا تو سوره مبارکه اعراف بیاریم سوره رو، این قسمتی که داشتیم آیات 142 این سوره رو میخوندیم، وقتی آیه 141 که گفتیم این آیات خیلی شبیه این باز شده هم آیات بقره است، باید انجینا کن من آل فرعون، صفحه 167 من آل فرعون یسومون کن سوال عذاب یقتلون ابنا کن یستحیون نسا کن، که اینا بحث کردم یستحیون استحیا تو قرآن معنی طلب حیا شده، معنی زنده نگه داشتن اصلا نشده. خب اینو مفصل بحث کنیم، نظر المیزان رو ترجیح میدیم که به معنی یستحیون نسا یعنی هم بی حیا کردن نسا، این بوده نکته دقیقاً. یقتلون ابناکم و در ازاش این یقتلون ابناکم معنیش همونایی بود که جلسه گذشته از که فیدالکم بلا من ربکم عظیم، این یه ابتلاء عظیم. خب که شما رو از اینا نجات دادیم، که حالا این ابتلاء عظیم هم نجات دادنش بلا عظیم هم اون خودش بلا عظیم، هر دوتاش قابل چیزی که ابتلاء عظیمیه. و از واقعت ناموسا اونجا گفت 40، اونجا گفت 30، معلومه که از اول 40 بوده منتها 30 در حقیقت گفته شده بوده و معلومه هم که به مردم این گفته شده. خدا ببینید، خدا یه کارایی میکنه که توش یک امتحانهای سخت باشه. ببینید از اون اول وعدنا 40 بوده، منتها 30ش به مردم گفته شده بوده، چون که اینا از همون فاصله چیزه در میاد دیگه، که اینا چرا دیر کرده و فلان اینا، یعنی مردم میدونستن 30ه، نمیدونستن 40ه، اینش به مردم گفته شده بوده. از توش چی در میاد؟ از توش امتحان در میاد. این کارا رو هم خدا کرارن میکنه، این جور کاری رو. این که امیرالمومنین میگه خدا امتحان میکنه به چیزهایی که لایعرفون اصله، مردم اصلش نمیدونن چیه، به حج امتحان میکنه، به این امتحان میکنه، به آدم امتحان میکرده، به چیزهایی امتحان میکنه، امتحانه عجیب غریب. چون که گفته و این کنا لمبتلین، ما اصلا کارم امتحان گرفتنه، و این کنا لمبتلین یعنی من اصلا کارم اینه که امتحان بگیرم. بعدش هم حتی میگه من حکومت میدم در اختیارتون، میگه ثم جعلناکم خلائف فی الارض چی؟ لننظر کیف تعملون، ما شما رو میکنیم خلیفه در زمین، حکومت رو میدیم دست شما، میخوام ببینیم شما چی کار میکنه، یعنی به اون هدیه نمیدم به شما، که حالا میخوام ببینیم یه مدت دست شماست مثلا شما چی کار میکنه. ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، ببینیم حالا شما چی کار میکنه. ببینید این اصلا مدل های از اون ور میگه که شما لا تقتلوا الصید وانتم حرم، موقع صید در موقع احرام صید نکنید. بعد از اون ور میگه تنالوا ایدیکم و رماحکم، میذارم دم دستتون، یعنی نه در حتی تیررس، در دسترس میذارم، حالا میخوام اینم چیکار میکنید، یعنی اونجا فتوای به حرمتش میدم، اینجا این کارو میکنم. اونجا بهتون میگم آقا در بحث چیز روزه شنبه در حقیقت ماهی نگیرین، یوم یسبتونه اینا شرعن میان بالا آب. خب روزه شنبه و یوم لا یسبتونه لا تعتیه، روزه شنبه اینا میان همون آفتاب میگیرن مایا. خب روزه غیر شنبه اصلا اگر من لایه اسفتونه لا تأتیه، اصلا غیر شنبه نمیان. روزه شنبه که شما قرار ماهی نگیرید اینا اینجوری میان. این سنخ کارهای خدا اینجوری، شما تا مثلا یه عزم میکنید گناه نکنید، میبینید اینقدر شرایط گناه براتون پیش میاد، اصلا تعجب میکنید بابا نخوا انگار نمیخواد انگار ما مثلا یه همچین کارهایی بکنیم، مثلا آدم خوبی باشیم و نمیدونم اینا. نه دیگه اینجوریه، یعنی اگر کسی وارد جریان خدا شد با امتحانهای مکرر مواجه میشه. اینجوریه، کسی وارد بازی میشه، بازی با تمام چیزاش بازیه. بعضی ها فکر میکنن که من اگه میخوام در مجاهدت نفس بازی بکنم باید اینجوری باشه که دروازه خالی توپ رو بکنم بزنم زیر تاق، اینجوری این میشه بازی، این بازی مجاهدت با نفس. نه خیلی، بازی یعنی این که وقتی تا میای تو بازی تکلیف میخوری فلان، تازه خطای داوری و اینا هم بشه اضافه کن، اینا مجموعاً میشه بازی. بازی اینجوری نیست که تا توپ بذاری کسی هم دروازه وای نسته، دروازه 7 متری تو هم توپ جلوت بزنی زیر تاق بگیم این میشه مجاهدت با نفس. کسایی که اینجور حتی بازیایی رو شرکت میکنن به جایی هم نمیرسن، نکتهش اینه، مثلا قوی نمیشن. بازی یعنی این که شما توپ میندازی وسط، از این ور اون ور آدم میاد، از این ور اون ور تکل میخوری، این میشه بازی. کسی هم میخواد بازیش خوب بشه تو این فضا خوب میشه، نه تو فضا اینکه یه دونه دروازه خالی بذاره بزن زیر تاق. این اینا نکات. حالا مواعده اینجوری بوده، فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قوم. ببینید بحث مربوط بحث بوساله که بعد میره وارد بحث بوساله میشه، مال این است که اخلفنی فی قومی، یعنی یک نفر رو خلیفه میذاره دیگه. اینجا موسی و هارون کنار هم دیگه نیستن، موسی اصل هارون شیعه است، هارون خلیفه است، هارون رو میذاره خودش میره، میره به میقات، میره که تو میقات و اربعین‌گیری و اینا چی گیرش میاد، چی گیرش میاد؟ تورات گیرش میاد، یعنی قوانین این کار گیرش میاد. نکته جالب، من اینو به طلبه‌هامونم میگم، میگم چند جا قرآن عباراتی رو به کار برده که شمایی که علم میخوای، قانون میخوای، نظام سازی میخوای فلان، اینا همه‌شو تو درس خوندن نذاشت. نه دقت کنید، تورات رو به و تمام این که و فی نسخت ها و هدن و فلان همه اینها، تورات رو وقتی که میخوان بدن رو اربعین‌گیری میدن، رو میقات میدن، رو این کارا میدن. از اون ورم به حضرت داوود وقتی خدا میخواست سروری بده و علم بده، نگفت داوود یه ضرب افتاد رو کتاب، نخه، و قتل داوود و جالوته و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه هم مایشه. داوود زد جالوت و کشت، خدا بهش علم داد، حکمت داد، سروری داد. ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم یه کله باید بیفتیم رو کتاب تا علم، علم از اونسویی به ما بدن، در صورتی که ما دنبال علم اونسویی میگردیم. اتفاقا ما این علم اینسویی رو که خب دنیا الان جلوتر از ماست که بخواد اینا رو به هم دیگه ضرب و تقسیم بکنه، علما رو در بیاره، تجربه کنه و فلان، از این علما، ما از یه جنس علم دیگه رو میخوایم. اون جنس علم دیگه تو این نیست که من یک کله بیافتم رو کتاب تا علم اونسویی رو به دست بیارم، که تا بگم خدا در این زمین نظرش اینه، که این اونجوری نیست که اون یوهایی میبینی توی کار اجتماعی به دست میاد باید بره جنگ، و قتل داوود و جالوته باید بره جنگ. خب خدا اونجوری به دست میاد، یه موقع باید بره میقات و اربعین‌گیری تو به دست بیاره این چیزا رو، اینا رو این مدلی به دست نمیارن علم رو. پس این نکته مهمه، اگر رو بحث اربعین تأکید میشه اینه. حالا هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، میگه اخلفنی فی قومی، تو قوم من باقی بمون. دقیقا وقتی که داره میره اندازه 30 روز 40 روز که داره میره، موسی حالیشه که باید آدم بذاره، این جامعه رو بی امام نمیشه ول کرد، رها کرد، چجوری پیغمبر خدا وقتی داره میره به این مورد توجه نمی کنه؟ یعنی کلن این قضیه رو ول کرده. خب این یه چیز عجیبیه، این که فریقین این رو نقل میکنن که انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. مال همینه، او خلیفه در قوم باقی. خب اخلف نیفیقامی و اصله و اصلاح بکن ولا تتبع سبیل المفسدین. معلوم است که اینجا مفسدینی هستن که دارن دیگه فشار میارن به کی؟ به هارون. یعنی محل فشار آوردن به هارون اینجا شروع میشه، در جایی که در زمان غیبت موسی و خلیفه‌گری هارون اینجا شروع میشه و معلومه که مفسدین دارن، همون مفسدینی که به قیافه مصلحین خودشون رو دارن نمایش میدن، اینها دارن فشار وارد میکنن. خب این مسئله اینجوری اتفاق میفته. اینجا یه مثل جمله معترضه ایست که حالا جریان میقات خود حضرت موسی رو نقل میکنه، که حالا ما چون اومدیم توی آیات اعراف این یه تیکش هم میخونم. ولما جا موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، موسی وقتی که به میقات اومد و کلمه ربه و پروردگارش باهاش صحبت کرد، که من از سوره شورا یادم جلسه قبل سه نوع تکلم خدا رو با بندگان عرض کردم، که اینجا سوره شورا هست که تکلم خدا که وحیان او من وراء حجان او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء، که با ما هم همینجوری صحبت میکنه خدا. توضیح جلسه قبل رفت، قال رب ارنی انظر الیک، خدای خودتو به من بنما که من نگاه کنم. ارنی انظر الیک، خب این تقاضا چی بوده؟ قطعا تقاضای رؤیت بصری نبوده، این شأن حضرت موسی نیست هم چیزایی رو بخواد بعدش هم بهش بگن قال لن ترانی، تو هرگز نمیبینی، هرگز تو منو نمیبینی. خب اینا رو به این چیزا گرفتن. ما یه چیزی داریم به نام تناسب حکم موضوع. آقا وقتی حضرت ابراهیم از خدا میگه لیطمئن قلبی، این اطمینان قلب فرق داره با اطمینان قلب یه کسی دیگه. این که تو داری اونجا در سوره مبارکه بقره میگه که خدایا نمیگه کیف تحیی الاموات، خدایا اموات چجوری دارن زنده میشن، که بعدش میگه که مثلا ایمان نداری، بگه چرا ایمان دارم ولیکن لیطمئن قلبی. خب اینی که در حد ماست، اونجا میگه که رب برنی کیفه تحیی الموتا، خدا به من نشون بده ببینیم تو داری چی کار میکنی، یعنی من هم میخوام مرده زنده کنم. نه که چه جوری کیفیت احیای اموات چیه، اینو من نمیخوام بدونم. رب ارنی کیفه تحیی الموتا، تو داری چی کار میکنی. برای همین است که میگن که قال فخود اربعتا من الطیر فسرهن الیک ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا، تو بخوان به سمت تو بدوند، یعنی تو بشو موهی. ببینید این تناسب های حکم موضوع رو باید حفظ کرد. یهو یه چیزی رو برمی‌داریم نسبت میدیم به نبی خدا که اصلا خارج از اون ایمان نبی خداست، که مثلا الان دنبال اینه که بگه راستی راستی معاد هست مثلا یه پیغمبر خدا. نه، این که شأن حضرت ابراهیم نیست. نه، میخواد بگه که من هم برای اطمینان قلب میخوام یه مرده زنده کنم، یعنی من بشم مظهر اسم احیاء الهی، من بشم مظهر اسم خالق. کما اینکه خدا به حضرت عیسی چی میگه؟ میگه اذ تخلق لکم من التین که هیئت الطیر به اذنی، تو خلق کردی منتها به اذن من. تو خلقی، یعنی تو خالقی، تا به اذن من اذ تخلق لکم من الطین که هیئت الطیر به اذنی، تو مظهر اسم خالق. اینجا هم ببینید این که خدا به حضرت موسی میگه قال لن ترانی، این که تو منو نمیبینی، خدای من میخوام تو رو ببینم، تو منو نمیبینی فلان اینها، این مربوط به رؤیت بصری اصلا و ابدا نیست، معنی نداره که دنبال این چیزا باشه، این پیامبر خداست. خب چی میخواد بدونه؟ یک نوع شهود قلبی در یک سطح خاصی هم میخواد بدونه. اینو حالا میگم چرا. اول کل ماجرا رو بگم چی میخواد. ببینید ما غیر این شهودهای بصری شهود بسیار مهم میداریم که شهودهای قلبه، که حالا کاملاً هم شهود، کاملاً هم رؤیت، کاملاً هم دیدن، اسمش تو قرآن هم اسمش رو دیدن میاره، فهمیدن هم نیست یا دانستن نیست. شما الان میدانید یک کشوری به نام آمریکا هست، ندیدیدم ولی میدونید هست، به این نمیگن رؤیت کردن، این شما میدانید. رؤیت کردن یک جور شهود کردنه. در شهود کردن سطح شهود فرق داره، هر کسی به فراخور حال خودش داره شهود میکنه، اندازه ظرفیت خودش هم شهود میکنه. موسی چیزی که میخواسته اینه، سطحی از شهود رو میخواسته که اون سطح از شهود لایق به امیرالمومنینه. این سطح از شهود رو میخواسته، رو بهتون میگم چرا. لایق به حال پیغمبره، این سطح از شهود رو میخواسته. اینو گفتن هرگز، هرگز، یعنی امیرالمؤمنین به دستش میدی میگه ما کنت عبد رب لم ارم، من اصلا خدایی رو که نبینم اصلا نمیپرستم. طرف به امیرالمؤمنین میگه که تو خدا رو میبینی، میگه ما کنت عبد رب لم ارم، من اصلا خدای ندیدنی رو نمیپرستم، من خدا رو میبینم میپرستم. خب اینم یه سطحیه از دیدن. جهت نشان دادن عدم توانایی حضرت موسی که بالاخره بهش میگن حد بشناس، بعدش هم توبه میکنه، یعنی بعد اینکه از صعقه در میاد این خلاصه تائبه، معلومه که این حد حدی نبود که باید میخواست، این حد رؤیت. این مقدمات رو اول تو قرآن ببینیم. سوره مبارکه متففین آیه 14، این آیه معروف صفحه 588، نشون میده که همه به یک مناسبتی می توانند حق رو شهود کنند، شهود قلبی هم کنند، منتها آنچه که باعث عدم شهود میشه گناه، گناه به عنوان رین در قلب و چرک در قلب یک حالت پوسته ای رو ایجاد میکنه که خب مانع میشه کسی بهتون تماشا کنه. این دقیقا یه آیه اینو نشون میده. کلا بل ران، این از اون نکاتیه که تو تجوید میگن این لام تو ره ادغام نمیشه دیگه، اینو باید اگه بخوان ادغام بکنن باید ادغام میشه، باید میشه بران، منتها این چیزاست که میگن ادغام نمیشه چون میشه بران. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. ببینید ران علی قلوبهم، بر قلب اینها رین و چر گرد، ران علا قلوب ما کانو یک سبون، اون چیزی رو که کسب کرده بودن ران علا قلوب، چر که رو قلبشون شد. خب پس ببینید اولا ما کانو یک سبون یه گناهی چرکه، اون چیزش جنسش، بعد این چرک هم میشینه رو قلب. خب اینا نکات خدای هست. کلا انهم به واسطه همین این ماکانو یکسبون عن ربهم یوم اذل محجوبون، اینا عن ربهم در اون روز لمحجوبونن، اینا خودشون محجوبن، خدا که محجوب نیست. این رین باعث می شود که یک پرده ای رو این گرفته میشه، این محجوب میشه، خدا که محجوب نیست تو چیزی. خب اینی که تو دعا داریم لا تحتجب بل تحجبهم الاعمال دونک، لا تحتجب عن خلقک بل تحجبهم الاعمال دونک، که تو در حجاب نیستی هیچ موقع، این ماییم که در این حجابی قرار میگیریم. این حجابه رو چی تشکیل میده؟ تشکیل میده این ماکانو یکسبون. اگر کسی هر چقدر تسویه روح بکنه، هر چقدر این کار رو انجام بده، هر چقدر کمتر گناه بکنه، این رین رو قلبش کمتر میشه، رین رو قلبش کمتر بشه، شهود میکنه. ببینید یه بحثی در بحثه، حتی وحی دریافت میکنه. بعضی فکر میکنن مثلا جبریل بعد از پیغمبر دیگه رفته خونه شون لالا. جبریل مخصوص ابلاغ وحیه، وحی از جنس تشریعی بسته شده، ولی وحی از جنس های دیگه وجود داره. لذا نبوته که به صورت نبوت عام و خاص و اینا میگن، یک نبوتی رو نام نبوت عام میگن. اون نبوت عام به معنای پیامگیری مطلقه، اون هست، اون کلن هست، تا جبرئیل هست و متقی هست و کسی که پیام میتونه بگیره هست و فلان اینا، فقط کافی موجش با موج جبرئیل بخوره، موجش با موج جبرئیل بخوره میگیره، وحی تشریعی نمیگیره، یعنی دیگه صاحب شریعت و فلان اینا نمیشه، ولی وحی رو که میگیره. این خود تو روایات خود پیغمبر میگه نفس فی روحی تو جان من دمیده شد. اینا خیلیش اینا وحی بود، صرف وحی تشریعی نبوده که، خود جنس وحی دیگر بود. این جنس وحی برای همه به یک مناسبتی آماده است. خب پس ببینید، پس ما یک چیزی به نام شهود قلبی وجود داره، این یک نکته، که مانعش هم گناه. نکته بعد اینه که سوره مبارکه انعام رو بیارید، آیه 75. سوره مبارکه یاسین رو هم بیارید، این دوتا رو با دو انگشت متفاوت حفظ بکنید. این رو اول یاسین رو نگاه بکنید، آیات پایانی یاسین، یه چیزی رو از متکیه بر همین آیات خلق و امر و امر و این چیزا بحث میکنن، که این آیات سوره مبارکه یاسین نشون میده که در حقیقت این یه عالمی داریم ما، عالم خلقه که همین عالم مخلوقات پایینه، یه عالمی داریم که عالم ورای این هاست. حالا بنده نمیخوام اصطلاحی حرف بزنم، عالم بالای این عوالمه، که این عوالم بارها عرض شده متکیه به آیات قرآن، و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، نه خزینته. اینا هرچی اینجا هست صورتی در زیر دارد آنچه که در بالاستی، یه چیزی این پایین هست، همچنین ستونی رفته بالا، یعنی از یه ستونای اونجا همجوری اومده پایین، که بهش میگن اومده پایین، یعنی تجلی کرده، یعنی تنزل کرده، یعنی این عبارتایی که در قرآن اومده. حتی خدا میگه ما گاو رو نازل کردیم، گاو اینکه ما گاو نازل میکنیم که یا آهن نازل کردیم یا گاو نازل کردیم، چهارپایان ما نازل کردیم. این نازل که نه از اون میتونه چون فرستیمشون پایین اینا رو، مثل باران که نازل شده، این مال همون عوالم بالایی است که از اونجا همین این کشیده شده اومده در هر مرحله یه قیافهی به خودش گرفته رسته اینجا. اگر تو روایات ما هست که مثلا شما در قرآن در روز قیامت میبینید قرآن که به صورت یک انسان سوی داره راه میره، قرآن اولا قرآن بخواد به اون خزینه خودش در بیاد تبدیل میشه به انسان، بعد در مستقیم ترین حالتش هم تبدیل میشه. این قرآن، اینی که میگن قرآن ناطقن، اینا همش عبارت های در هم تنیده ایه که میگن انسان کامل قرآن ناطقه، قرآن خودش، هوال قرآن، علیون هوال قرآن، خودش قرآنه. اینا در اون بالا یک انسان سوی هن. خب این میشه صورت بالاییش، تا میاد همینجور صورت های پایینیش. این صورت بالای بالایش بهش میگن ملکوته چیز، که بهش میگن امرشه. خب که اینجا میگن عالم امرشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینجوریه، امر خدا اینجوریه که ان یقول له کن فیکون، تا بگن کن باش میباشد، وگرنه بقیه چیزا در عالم خلق کن فیکون نیست، اصلا کن فیکون نیست. مثلا الان نسل دهم من همین الان میتونه وجود بیاد، همین الان، این به صورت کن فیکون. اون نه، این خاصیت این عالمه. اون باید بالاخره بچه من، بعد بچه اون، بچهش، بعد همجوری بچه و بچه ها اینا بیان تا این یکونه اتفاق بیفته. به عبارت اینه کن فیکون نیست، اینا تو سرعت بالا ممکنه اتفاق بیفته، ولی بالاخره خاصیت عالم امر اینجوریه که کن فیکون، اون احتیاج به قوابل مادی نداره. حالا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بعدش میگه فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، در هر چیزی یک ملکوتی هست که اون امر معلومه، اون امر شیئه. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، اون ملکوت چیزی گرفته باشن دست، کل این پایین دسته، کسی اون بالا رو بتونه بگیره، به یدهی ملکوت و کل شیء باشه، هر چیزی ملکوت، پس معلوم هر چیزی ملکوت داره، این ملکوتش دست خداست. اون ملکوت اینو بگیره، اون سر ستون رو گرفته، تمام این پایین تابع اون ملکوت شیعه. حالا اینجا بس فراوان زیاد خارج از حوصله است اصلا. اینو چرا عرض کردیم؟ به خاطر اینکه این عبارت ملکوت و کل شیء، اینکه این عالم امر بالای شیء فلان، همه اینا رو اگر یه همچین چیزی تثبیت شده فرض بکنید، اون موقع آیه سوره انعام رو بیارید، اینم یه جور یقینه. آیه 75 و کذالک نوری ابراهیم، صفحه 137، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، یعنی ملکوت کل شیء. ما یک جور شهودی دادیم به ابراهیم برای ملکوت هر چیزی، یعنی تونست تا این مرتبه شهود کنه، خب تا این مرتبه رو شهود کرد، ملکوت کل شیء رو خلاص بهش نشون دادیم. ولی یکون من الموقنین، برای این که از موقنین بشه. خب این ایقان دیگه فرق داره دیگه، این یقین یقینه که طرف در حقیقت نه تنها میداند یا قبول داره، بلکه دیده، دیدم به چشم سرش ندیده، یه جور دیدنیه که دیدنه، پدر جد این دیدن است، کسی با چشم سر ببینه. خب این همون چیزی که در سوره مبارکه یوسف هم من عرض می‌کردم. بحث برهان، ما وقتی که میگیم برهان، برهان دلیل آشکار رو اونه که خیلی برهه باشه و خلاص روشن باشه و آشکار باشه، یه موقع است همین یه صغرا صغرا میشینن کبرا، این طرف اومده تو حوزا میگه اینا همش اسم خانوما رو میبرن، میگن صغرا کبرا خدیجه، این موقع صغرا کبرا نتیجه، این موقع فهم که اینا سری اسم خانوما، صغرا و کبرا و نتیجه، این میشه برهان. بله، یه موقع از برهان از جنس دیدنی، این برهان دیدنی نیست که، اینا برهانه که تو فلسفه هست. تو سوره مبارکه یوسف اونجا دیگه ولقد همت بهی و همه به ها لولا ان رعا برهان ربه، اگه برهان رب ندیده بود، این برهان دیدنی جنسش، این برهان از جنس دیدن یه چیزه. خب این برهانه یا اینی که طرف یه صغرا کبرایی در کنار هم دیگه میذاره بخواد به نتیجه برسه؟ خب الان ما این همه صغرا کبرا میذاریم کنار هم دیگه، نتیجه هم میدیم، اصلا به گناه هم فرار نمی کنیم. اگه در همون ماجرای زلیخا هم قرار میگرفتیم احتمالا گفتیم رزق دیگه، این هم یه رزق، اونجوری هم فرار نمی کنی کسی. خب این همه کسی برهانی نگاه بکنه میگه که خب این که گناه، گناه هم که سمه، این هم که چیه، باید فرار کرد دیگه. خب این چه جور برهانی که طرف فرار نمی کنه باش، ولی اون یه برهانی که باش طرف فرار میکنه، چون که اون برهانه برهانیست که جنسش دیدنیه، جنسش چشیدنیه، جنسش در انسانه، اون برهان جنسش تو مغز نیست. این یه بحثی که من بارها روش تأکید کردم که ما داریم که اعضا جوارح انسان شورت للقلبن، اینا گماشته های قلبن. این بحثی بحث معرفت شناسی مهمیه. شما اگر قلبتون به هر سمتی بره، تمام قواتون حتی مغزتون اون طرفی میره، یعنی شما تمام برهان‌ها و دلایل توجیهی اون کار رو میارید. خیلی مهمه، حتی اینی که ما به لحاظ مغزی میگفتن این دماغه، این مغزه، اینم شورتون در قلبه، اینا هم گماشته‌های قلبن. بس ای داره شما چی بخواید. یه موقع یه نفر من اومد و سوال میگن میگه آقا شما حوزه برای چی رفتید؟ گفتم دلیل واقعیشو میخوای یا دلیل الکیشو؟ گفت حالا هر دو تاشو لطف کنید مثلا اینا. گفتم دلیل علکش اینه که خب اسلام و مسلمی اینا احتیاج به این معارف، احتیاج به چیز داره، اینجوری اینجوری اینینه. بعد نشستم باش دلیلش گفتم اینجوری، من رفتم باز گال دلیل واقعی گفتم دلم خواست، دلیل واقعیش، دلیل واقعی یا ایناست، معمولا اصلا ایناست. من یه چیزی دلم میخواد، دلم که اون چیز رو میخواد، تمام ادله رو صاف و صوف میکنم که اون کار انجام بدم، یا دلم نمیخواد. دلم هم که نمیخواد، تمام ادله رو یه جوری میچینم، حتی از آیات قرآن. شما الان چی میخوای من اثبات میکنم از آیات قرآن؟ شما اینو بگو، چی منو چیه کلن بگو، من برات اثبات میکنم. میخوای یه کاری بکنیم که ما زاهدانه زندگی بکنیم، یه عالمه آیه رو باید بیاریم. میخوای زاهدانه زندگی نکنیم، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات، چی اینا رو حلال، حلال خدا رو چرا حرام میکنی؟ اینا حلال خدا، چی میخوای من الان اثبات کنم برات؟ مگه دلم بخواد این برو در میارم، دلم بخواد یه طرف دیگه در میارم برات، یه جور گزینش خاصی از آیات رو روایت میکنم یه چیزی در میارم، یه گزینش دیگری بکنم یه چیزی دیگه در میارم. اینی که گفتن قرآن حمال زوجه، مال همینه. نمیگم یه موم بی حساب کتاب، ولی من میتونم برخورد بی حساب کتاب بکنم باش. برای همین در روایات گفتن که یکی از چند چیزی که من میترسم جدال و منافقم بالقرآن. تو روایات این روایاتش نگاه کنی، منافق قرآن بگیره دستش، یه جوری در میاره از تو همین آیات قرآن نفاق توش در میاد. از تو آیات قرآن این در میاد، جدال و منافق بالقرآن. لذا دل خیلی مهمه که به چه سمت کشیده میشه، چی رو شهود میکنه، چی رو میفهمه، چی رو نمی، و اون رو باید احیا کرد، اون مسیر رو جد به جد باید اون مسیر رو احیا کرد که قلب روی گناه نکردن شهود کنه. برای همینه اون دعای آقای حسنزاده تو چیزی من واقعا میپسندم، یعنی آدم میپسندینه خدا مبدع میل ما رو عوض بکنه. این که میتونه الهی نامش میدونه الهی مبدع میل ما رو عوض بکنه، چون من مبدع میلم عوض بشه همه چی عوض میشه. من اگه گناه رو دلم نخواد انجام نمیدم، اگه دلم بخواد انجام میدم. اینا و تمام این الان نهله های فکری که میبینید که میاد، تمام این گناه هایی که اصلا در طول تاریخ بی نظیر بوده، الان میبینید پاش یه عالم دکتر مهندس و پروفسور و همه این چه داره امضا میکنه و مقاله هاشو میده و فلان اینا، به خاطر اینکه قلم دست همین دل الان دلشونو میخواد، عقلش هم شروع میکنه. این شیطان بالاخره خره اینی که کذالکه یوحی بعضم الا بعضا زخرف القوله، زخرف القوله نمین دیگه، این قول مزخرف، یعنی شیطان داره قول مزخرف و طلا اندود شده ای رو تحویل طرف میده و اینم می نویسه کذالکه یوحی بعضم الا بعضا زخرف القوله غرورن، رو فریب شروع میکنه از این چیزا رو می نویسه تحویل میده. لذا میبینید که این مزخرفات تو عالم درست میشه. کی؟ قلم دست یکی، قلم دست شیطونه. همین که میگن قلم دست شیطونه تو روایت امیرالمومنین اینا که شیطان تخم گذاری میکنه در دامن طرف و دب و درجه فی حجوره. واسه روایت چند الان یادم افتاد ببینم، ببینید اتخذ الشیطان لامره ملاک و اتخذهم له عشا، فباد تخم میذاره شیطان و فرخ فی صدورهم، می تو سینه این تخم گذاری میکنه، جوجه کشی را میندازه و دب و درجه فی حجورهم، اون موقع تو دامن اینها جوجه هاشو در میاره. فنظر به اعیونهم و نطق به السنته، شیطون حرف میزنه با زبونه این، یعنی تیریبون طرف رو میگیره دیگه. اینه یعنی قلب وقتی که شروع میشه تو شیطون تخم گذاری میکنه، جوجه کشی را میندازه تو دامن این جوجه کشی را میندازه، یعنی اینو در حقیقت به لحاظ گناه هم آلوده میکنه، به لحاظ قلبی آلوده میکنه، به لحاظ دامن هم پاکدامنیش رو ازش میگیره و دب و درجه فی حجورم، اون موقع فنظره به عیونم، شیطون میبینه با چشه این و نطقه به السنته، شیطون حرف میزنه با زبون این حرف میزنه. حالا همین اینا به عنوان مثاله، شیطون تعقل میکنه با مغز این، شیطون مینویسه با دست این. خب یعنی اون دیگه تیریبون کلن دست اونه، اون داره اینا رو باید دقیق، این مسیر قلب، شهود قلب، رین قلب، از اون ور شیطان با قلب طرف چی کار میکنه، اصلا ماجرای به نام قلب و که چجوری تو قلب، و اصلا ایمان کار قلب، اینی که قالت الاعراب آمنا قلم تو من ولیکن قولو اسلم نا ولم یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو قلبتون نرفته، اون همین هاست، یعنی ایمان جاش تو قلبه. یعنی تا اینا تبدیل به مقوله های قلبی و عقد القلبی نشه، اینا تا به عقد القلب نرسه، به گره های قلبی نرسه، اینها ایمان محسوب نمیشه، کاری هم ازش نمیاد. اینا ما باید این مسیر رو باز بکنیم، لذا توقعمون رو باید ببریم بالا. من به دوستان طلبه خودم و شایدون تو بحث چی؟ بحث همین بحث تهذیب نفس و فلان اینا، به اون اول سخن سال و فلان اینا گفتم راه نبوت که بسته نیست، بحث این است که شما بگن میخواید چی بشی؟ یعنی اون علماء و ورثه الانبیا، من میخوام تهش پیغمبر بشم. من اصلا اومدم پیغمبر بشم، کارمون اینه، من میخوام برم پیغمبر بشم. اگه چی بودم جوری ادامه بدم میرم پیغمبر میشم اینجوری. این مسیر بایستی برای مؤمن باز بشه، ایمان جاش تو قلبه و باید به شهود قلبی برسه. یعنی یه جوری که دیگه وقتی که میگن خدا، خدا رو دیده، حالا به یک مناسبتی شهود کرده، در یه حدیش رو شهود کرده. اینی که طرف هی از علامه طباطبایی سوال میکرد که ما دقیقا دلیل خدا و فلان اینا، الان اف الله شکم فاطر السماوات والارض، اف الله شکم، اصلا خدا که احتیاج به اثبات نداره، که طرف باید خدا رو در خودش یافته باشه. لوجد الله، این وجدان ما، لوجد الله تواب الرحیم، یعنی خدا رو وجدان کرده باشه، یافته باشه. بعضی‌ها تو این فکر می‌کنن تو این برهانا، این برهانا که ما خودمون، بابا ما که خودمون دروردیم اینا رو، این برهان این مدلی ائمه اصلا فقط برای منکرین میآوردن، بعد ما خودمون دلمون خوش کردیم به اینا. اینی که من درس میکنم، من خودم مدرس فلسفه ما، ولی اینا رو با اینا نمیشه زندگی کرد، با اینا هم نمیشه نماز شب خوند، با اینا هم نمیشه گریه کرد، با اینا نمیشه این کارا رو کرد. خب با اینا نمیشه این کارا رو کرد، اینا برای یه سری منکرینه که میخوان شما خدا رو اثبات بکنی فلان از این طریق. و یا نه، خود همون با این حال تهش باد میده اینا، این برهانا. تو خود دعای عرفه دیدید که مگه میشه که ان یکون هو المظهر لک، کسی که چیزی که تو از همه ظاهرتری، اون موقع تو بیایم از آثار بیایم تو رو پی ببریم، چجوری میشه از آثار پی ببریم تو برد؟ اینا خلاصه محمد حواسون باشه. لذا چیزی به نام شهود قلب، این مسیر بازیه و بعدم پیدا بشه. به حضرت ابراهیم که داره که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و این حرفا. خب حالا ببینید، آیه نشون میده یک جور عدم توانایی وجود داره برای حضرت موسی، بلکه سطحی داره حضرت موسی هم. اینی که سطح داره، ببینید یه موقع است حضرت موسی میگوید خدا بهش که لا اله الا الله فعبدی و اقیم صلات الذکری در اون داستان شجره و فلا اینا، این منظر کانال وجودی حضرت موسی است. یه موقع پیغمبر تو سوره مبارکه چی نمیدونم فعلم انه لا اله الا الله، خب این منظر کانال وجودی پیغمبره. یعنی این فعلم با اون فعلم با هم دیگه زمین تا آسمون فرق داره. اون کانال وجودیه حضرت موسی است، انقدره، یه قدره، کانال وجود پیغمبر یه قدره. اینجا تو این داستان وقتی میگه که قال لن ترانی، نه اینکه من اصلا دیدنی نیستم، من قابل رؤیت نیستم، این نیست. لن میدونید که درسته معنی نفی ابده، منتها گاهی اوقات نفی ابدی ما در قرآن این رو داریم که چیز داره، غایت داره، نفی ابدی در قرآن وجود داره، مثل لن نبره آکفین حتی یرجع الینا موسی. فلن نفی ابد نیست، نفی ابد گاهی قد بهش ما آخوندان میگن تأکیده در نفیه، صرفا تأکیده در نفیه. هرگز تو نمیبینی منو، نه اینکه هرگز من دیدنی نیستم، یا هرگز تو هم نمیبینی، حتی در آخرت هم نمیبینی، نه منظور اینا نیست. الان در این موقعیت دنیا، الان تو این گفتگویی که داری با من میکنی، هرگز تو من نمیتونی ببینی. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. اگه این تونست حفظ کنه خودشو، تونست نگه داره رو تجلی من، تو میبینی. برشم اونم که نتونست پاشید از هم دیگه، پس تو هم نمیبینی، میشه دلیلش. ولی همینجا شما در سوره مبارکه 8، من یه آیاتشو نمیارم چون که آیاتشو وارد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، درست؟ کوف تحمل نمیکنه. خب پیغمبر تحمل کرد، پیغمبرم تحمل کرد. یعنی میبینید که اینجا به پیغمبر نمیگن تو قرآن رو نمیتونی بگیری، ببین اگه این کوهه این تجلی رو در حقیقت گرفت پاشید، تو میتونی و اینم گرفت نپاشید، تو هم میتونی ببینی. خب اینم که گرفت پاشید پس تو نمیتونی ببینی. اینجوری نیست. پیغمبر این است که تو اگر این قرآنی که ما تو دادیم و گرفتی اینو، این قرآنی که تو گرفتی به کوه میدادیم کوه میپاشید، اگه واقعا میدادن به کوه کوه میپاشید، ولی خب پیغمبر نپاشید. این یه سطح دیگه ای رو از رؤیت الهی و چیز میخواد که در توانش نیست. ولیکن انظر الالجبل فین استقرر کنه فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن خر موسا سعقا، حضرت به سعقه افتاد. فلما افقا قال سبحانه که توبتو الیک توبتو الیک، دیگه من توبه میکنم من اون خواسته و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمنین هستم، که در اینجا روایت شگی میبینید میخوره دیگه، اول مؤمنین هستم پیغمبر آل پیغمبر، اول مؤمنین هستم، به اینکه این سطح رؤیت من نمیتونم داشته باشم. حالا اون موقع چرا آل پیغمبر؟ این دیگه یه دلیل دیگری داره که اگر میگن که ما کلم العباده الا به کنه عقلهی قط، داریم که پیغمبر به کنه عقلهی با احدی صحبت نمی کرد. بعد راجع به آل پیغمبر میگه اونا به دلیل انفسانا جدا، اون چیه خودشه دیگه، به دلیل انفسانا اونا جدا، به دلیل انفسانا اون مرتبه از شهودی که پیغمبر میکنه امیرالمؤمنین میکنه اون مرتبه از شهود رو. لذا این که انا اول المؤمنین و انا اول المؤمنین به چند و انا اول المؤمنین به این که این سطح از شهود من نمیتونم داشته، این سطح از شهود خیلی بالاست، و انا اول المؤمنین این که انا اول المؤمنین به پیغمبر و آل پیغمبر، که اینها دقیقاً این سطح از درک و شهود رو دارن، اینها بالاترن، اینها برترن. اینا هم که تو روایت اومده کاملا با ظاهر آیه و اینجور آیات سازگاره. بعدش قال یا موسی ان استفیتک علی الناس به رسالاتی و به کلامی فخود ما آتی تو که بکن من شاکرین، توراتو بگیر و از شاکرین باش، و کتب نلو فی الالواح من کل شیء موعظه و تفسیر لکل شیء، بگیر این الواح که همه چیز توش داره، که اینو من یه موقعی بحث کردم، این که قرآن همه چیز داره، تورات همه چیز توش داره، اینا بسیار انداز، فخود ها به قوت و امر قوم که یه خودو به احسن ها، تا برسید به این آیات 148 که این قضیه گوساله رو باز داره نقل میکنه. در قضیه گوساله ما یه بار دیگه هم عرض کردیم، و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم، باز اون همین اتخاذه انتخابه اینجا مهمه، همین جوری در غلطیدن در یه کاری نیست، اینا در غلطیدن در یه کاری نیست، اینا اینجوری انتخاب کردن، اینجوری خواستن باشن. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم، از حلی اینها و زیورالات اینها و اموال اینها اومد، اجلن جسدن لهو خوار، خب اجلن جسدن لهو خوار، برخی ها به این معنی گرفتن که یک مجسمه بوده که سوراخی داشته، که این سوراخ مثلا کار مهندسی بوده به عبارت این کار، که این ازش داشته بانگ گاو در می اومده. من نکاتی اینجا هست اینا رو میگم چون نکته‌های قابل دقتی وجود داره، به درد هم میخوره اینا. شما ببینید اولا از اموال اینا میریزه تو این نکته مهمیه، از من حلیهم اجلن جسد الله خوار، خودش یه چیزی درست نمیکنه. ببینید دقت کنید، اگر بخوان گوساله بسازن یه چیزی درست نمیکنن که مشارکت مدنی توش نباشه، یه چیزی درست نمی کنن که شما علاقه مندی های شما توش نباشه. اصلا اون عشر بو فی قلوب هم العجله به کفرهم، چرا اینقدر حب به گوساله اتفاق افتاد؟ چرا؟ این سواله. آه گوساله چیه که مثلا اینقدر باید کسی بهش در حقیقت تمام وجودش رو گرفت حب به گوساله؟ این چی بود؟ ببینید تو اون موقع اتفاقی که افتاده اینه که من حلیهم ورد مالو میگن مال لعنهو یمیل و الی، به خاطر اینکه آدم مائل بهشه. از اون چیزی که طرف دلبستگی به او داره، ببینید کار سامری کار زیبایی است در نوع خودش، نمیاد یهو یه گوساله درست کنه اینجوری، مثلا احتیاج نداشت از زیورالات اونا استفاده کنه. تو خود آیات هست همون اون کاری که او کرده احتیاج به زیورالات اونا نداشته اصلا. ولی ببینید نمیاد یه گوساله درست کنه بگه این، او کاری که میکنه حب به اونها رو درگیر میکنه، با این یک نحوه مشارکت مدنی داره تو این کار. خب از موارد مورد نمیگه سنگای تو خونتون ریگاتونم وردارید بیارید من اینا رو بریزم این بکنم، نه، آنچه که مورد علاقه و جذابیت خود ایناست از این ور میداره، یک ترکیب درست میکنه که نظر همه اینها توش هست. خب و اینم برای خودش یه پیام‌هایی داره، یک واحد نامیمونی اتفاق میفته از مشارکت مدنی اینها، برای اینکه نشانه های حیات هم حتی داشته باشه، قبضتن من اثر رسول هم زیر پای اینا، یعنی اینم باش ترکیب میکنه. یعنی از مواردی که احیاء کننده هست کلن موجب احیاء میشه، از اینم قاطیش میکنه، از این قاطی میکنه. اون چیزی که در میاد یک گوساله طلایی نیست، اولا اون میام حالت مهندسی شده نیست، اصلا شاهدی که تو آیات میان که ثم ننسفن و فلیم من نصفا، پودر میکنن و پودر شدهش خاکستر کردن، ریختن که طلا رو که خاکستر نمیشه، طلا ذوب میشه، طلا ذوب میشه. ببینید این اتفاق اتفاقی نبود که اتفاق خیلی مهندسی نبود، اتفاق این بود که این یک تولید گوساله‌ای میکنه که این گوساله به واسطه این که فقبضت قبضت من اثر رسولم گرفته، که بر میگرده به اونجا، حالا آیاتش هست دیگه، بر میگرده میگه که قال فما خطبک یا سامر، تو دیگه چیکار کردی؟ خب میگه من یه چیزایی دیدم اینا ندیده بودن، قال بصرت و لم یبصر، من یه بصیرتی تو کار دارم که اینا رو من چرا دارم میگم، میخوام بگم که آقا سامری امروز رو پیدا کنید، همین امروز گوساله امروز رو پیدا کنید، و یعنی سامری اون روز و گوساله اون روز رو، و در مقابل ولی الله علم کردن گوساله، نه در مقابل ولی الله علم کردن سامری. سامری ها پشت پردن، سامری ها خودشون رو نمی کنن، سامری ها گوساله هایی می سازن که شما در مقابل ولی الله و گوساله ها رو برید دنبالش. سامری ها خودشون تو صحنه نمیان که، خودشون صحنه گردن های تولید گوساله هان، بعدش هم دعوت نمی کنه به خودش، دعوت می کنه به این گوساله، منتها گوساله زمامش دست خودشه. اینا رو باید پیدا کنید. ببینید سامری چه کرده و گوساله های امروز چیه، و این آیات مثانیه با چه جور آیاتیست در قرآن، اینا مهمه تو هست. لذا این امر به صورت این امر ساده مهندسی شده اینو تحلیل نکنید. الم يروا انه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، وقتی از چششون افتاد اینها توبه کردن، اینها که بحث توبه اینها چی بوده که سوره بقره میگه که من اینو باید توضیح بدم، یک توبه عجیب غریبه، توبه اینی که جمعیت مؤمنین بزنید هم دیگه رو بکشین، بس این توبهش اینجوریه، توبه اتخاذ در حقیقت گوساله به جای ولی الله. میگن میبخشید، میگه آره میبخش، تو شرط داره توبه، توبه اینه که بزنیم دیگه رو بکشید، این توبهش، بیفتید به جون همدیگه، همدیگه رو بزنید بکشید، توبه این کاره. اینم یه بحث عجیبیه از خودش که توبه اون اینه. خب ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، به چیزی که بد جانشینانی بودید برای من، یعنی بد جهالت جانشینی، یعنی در زمان غیبت من شما بدجور جای من وایسادید. عجلتم امر ربکم، امر ربتون تعجیل کردید. و القل الواح، الواح انداخت اون ور و اخذ به رأس اخیه یجر روح الی، ریشه اینو یه به سمت خودش کشید. قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا منو به زیر کشیدن، نزید منو بکشن. فلا تشمت بیال اعدا، منو دشمن شاد نکن. فلا تجعلنی مع القوم الظالمین. قال رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمت یا انت ارحم الراحمین. ان الذین اتخذوا العجل، کسایی که این عجل رو گرفتن، حتی اینا توبه هم کردن ها، حالا بعدن اینا باید در کنار هم دیگه قرار داده بشه، توبه کردنش اینجوریه که سینالهم غضب من رب و ذلت فی الحیات الدنیا، اینا در یک غضب و ذلت حیات دنیا، یعنی به جهت حیات دنیوی در یک ذلتی هستن. خب کسایی که اجر رو برگزیدن. و کذالک نجزی المفترین والذین عملوا الصالحات تعالا ولم مسکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، وقتی غضب چی میشه؟ و فی نسختها هدن و رحمت للذین هم لربهم یرهبون. اون موقع نمونه همین در سوره مبارکه تا هم نگاه بکنید، سوره مبارکه تاها میشه آیات 92. بله. یه موقعی عرض کردم که علامه طباطبایی یه موقعی میکشه فرمونشون به این سمت حقم با علامه است، حق با هارون بوده، یک نوع عدم تثبتی رو قرآن یاد میکنه از حضرت موسی اینجا، یعنی علامه هم فرمون رو یه موقعی میده این ور که هارون کار اشتباهی نکرد. اینجا یک غضب باز در رتبه حساب بکنید، یک غضب غیر منطقی از طرف حضرت چیز اتفاق میفته. برای همین است که دارد میگه ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، باز داره غضب که میخوابه الواح رو برمیداره. اینی که حضرت هارون آیا اشتباه کرده یا نه، اصلا اولا دقیقا دوگان حضرت هارون موسی خیلی دوگان مهمی است. می‌دونید که حضرت موسی حضرت ببریه کلن، در کنارش یک حضرت بدوز لازمه، این خیلی مهمه. در همون بحث بنی اسرائیل و در شؤونات اصلا حضرت هارون در روایات حضرت رحمته، روایاتی راجع به حضرت هارون داریم، حضرت رحمته کنار پیغمبره. حالا اینجا اینش، من اون جلسه بودم که اینش برعکسه، کنار پیغمبر بدوز یه امیرالمومنین ببرم لازمه. منتها خب اون امیرالمومنین ببر دیگه تش در میاد دیگه، احقادن بدریتن و هنینیتن و خیبریتن فلان اینا هم در میاد دیگه توش. خب یعنی یک شخصیت ببر کنار اینا، یعنی این دوگانهای این مدلی مهمه. ما یه چیزی تو عالم سیاست میگم پلیس بد پلیس خوب، خب حالا به اون نمیخوام اینو تطبیق کنم به اون دقیقا، ولی برای حکومت گردانی یکی باید ببره یکی بدوزه، یکی باید اون حالت برشی رو بیاد تو کار. شیوه و چیز در حقیقت حالت حضرت موسی یک حالت قهر و غلبه است کلن، این مدلیه. دیدید که اول موش میزنه اونا هم چی، مثلا این چه دعوا میکنه، مثلا این تیپ کاری در حقیقت یه مقداری از حضرت چید بر میاد، حضرت موسی. خب نمیخوام بگم چیده بدی ها، میخوام بگم به ویژگی روحی هم میخوره. خب این نوع کاری که از حضرت موسی نقل میشه، علامه میام تو المیزان این رو فرمونشون میکشه که اینجا در حقیقت یک غضب نبایستی انجام شده، که حالا تو سوره مبارکه طه اینجا نکته ای رو میگه که خیلی مهمه. میگه که من این وحدت ملی خیلی مهم بود، من باید نگرشون داشتم. حضرت ها بله، ولو اینی که به صورت یک مقطعی، خب ولو در یک مقطعی من نباید بیام حق رو. ببینید من این مثال دادم تو روایات امیرالمومنین، جالبه، به قضاتشون دستور میدن اگر عدالت شما باعث این شد که امنیت جامعه به هم بریزه، این کارو نکنید. تو روایاتش هست، حالا یه موقع میارم روایاتش، وحدت رو به هم بریزه، این کارو نکنید. ببینید عدالت مطلق این یه بحثیست باید انجام بشه. راجب امیرالمومنین ما یه چیزایی میگیم که واقعا درست نیست، فکر میکنیم که، یعنی دوست داریم که امیرالمومنین اینجوری باشه. مثلا نامه می نویسه به عثمان ابن حنیف، سرتن عثمان ابن حنیف رو می شوره ولی عوضش نمی کنه. نامه می نویسه به کمیل، سرتن کمیل رو می شوره ولی عوضش نمی کنه. اینجوری نیست که، یعنی هر اتفاقی می افته. بعدش هم اینا بعدن پخش شده این نامه ها، نه اینکه تو مثلا تو www.amirulmomenin.com اینا رو نذاشته تو اونجا، که نامه رو داده دست طرف. وقتی که عوضش نکرده و نامه رو داده دست طرف، این نامه دست طرف بوده و یا نه اینی رسوا کرده بود کمیل رو اینجوری که تو آدم به درد نخور. تقریبا مونده یه چهار تا دیگه چیده فوشی دریوری بده، کمیل بده به امیرالمومنین. خب این اگه نامه رو پخش کرد، نامه سرگشاده بوده که دیگه چی بوده دیگه، کمیل اصلا کاری نمیتونست دیگه بکنه اونجا. اینا نامه های خصوصی شخصی بوده که داده میشده. شما ببینید در زمانی که در زمان خلفا هست، امیرالمومنین یک زبان بران داره علیه همین خلفا در برخی از موارد، سر بحث وضو گرفتن، سر بحث مس علی خفین، سر کوچکترین موضوعی موزه گیری میکنه. مس علی خفین، طرف رو چکمه مس کرده، اومده گفته برای چی رو چکمه مس میکنی؟ گفته خلیفه دوم گفته. برش داشته برده بشه خلیفه دوم، گفته تو گفتی؟ گفته آره. گفته برای چی گفتی؟ گفته به دلیل اینکه پیغمبر مس علی خفین میکرده. گفته قبل از آیه وضو یا بعد از آیه وضو؟ گفته نمیدونم. گفته نمیدونی چرا حرف میزنی؟ خب یعنی داد و بیداد را مینداخته توی زمانش. منتها خود امیرالمومنین حکومت رو که دست میگیره، یه بحث نافله رو وقتی بحث جماعتشون میگه داره لطفر رقا اندی عسکری، میگه داره لشکر میپاشه، میگه آقا نمیخواد شما همون نافل رو همونی به جماعت بخونی. ببینید برخی ها تصویری از امیرالمومنین نشون میدن، اون عدالت محوری سر جاشه، ولی بالاخره میخواد حکومت بکنه یا نمیخواد حکومت بکنه، اینم باید معلوم بشه. حکومت میخواد انجام بشه یا نمیخواد انجام بشه. حکومت به هر قیمتی منظور نیست دا. اینا هم اتفاقا باید در بیاد دقیقی، یعنی مجتهدانه. ما بذاریم میدونیم ما ضعف اجتهاد داریم توی زمین ها، یعنی ما مجتهد تو تاریخ نداریم اینجوری که بشینه اینا رو بررسی بکنه، بگه اولویت ها و اهم و مهم های دین کجاست که ممکنه سر مسح علی الخفین و اینجا و اونجا و اینجا کوتاه بیاد، یا توی مقاطعی کوتاه بیاد، توی مقاطعی حتی نسبت به گوساله پرستی، که گوساله پرستی بر جریان نفاقه. آره من حالا بهتون نشون میدم جریان گوساله پرستی جریان نفاقه توی جامعه. خب تو این جریان نفاق که یک عده اومدن یه بانگ جدیدی رو بلند کردن که از اون اثر رسولم توش هست، اتفاقا به خاطر همونه اون بانگ رو داره. من اینو مقارنه هاشو سوره نساء بهتون نشون میدم که اصلا این بوده جریان. سامری هم در پشت صحنه داشته اینو الهه جدید معرفی میکرده که میگفته هازا الهکم و اله موسا، یعنی میگفته بابا خود پیغمبرم داره رو این مبنا عمل میکنه، اینا هم جزء مبانیه، داشته مبنا ارائه میداده، بود این جزء مبانیه، یه چیزی در آورده بوده قابل پذیرش بوده که قبول بکنن که اینم جزء مبانیه. اینا که میدونستن، که دقت کنی میدونستن این رفته میقات برای خدا، خدا این نیگه، ولی این گوساله قدرت و قابلیت اینقدر داشته که به عنوان خدا خود موسی قلمداد بشه، یعنی به عنوان مبانی خود موسی قلمداد بشه. اینو دقت کنید بهش، هازا الهکم و اله موسی، این خود اینم رو هم مبانی داره عمل میکنه. اون بانگ اونجوری که بلند شده، این که ممکنه در مقطعی لازم باشه با این بانگ یک مدل برخوردی اتفاق بیفته از طرف حضرت هارون، خب من اینا هی بخوام تردم دیگه میخوام چاکی درنام بگه، ممکنه حضرت آقا خب بخوان با اتفاقهای افتاده ممکنه اون به ارجام باشه، ممکنه اون گوساله به ارجام باشه. باید ببینیم امروز چیه، ممکنه وحدت ملی رو حول این بتونن فعلا نگه دارن، خب تا اینکه بزنن و ببرن و جامعه رو انشقاق ایجاد کنن توش و فلان اینا، ممکنه فعلا این کار رو صلاح بدونن انجام بدن. و واقعا ما هم نمیدونیم ولی یه زمان چه، شما بعضی میگن اگه امام بود چیکار کنم، چه میدونه امام بود چیکار کنم، اینجوری نیست اصلا. اونی که ولی با شیوه خودش عمل میکنه و مهم تبعیته، خیلی وقتا ما اون کسی که گذاشتیم بالا باید تبعیت کرد، و اینه امام تو این صحنه هایی که آقا اینجوری میکنه امام هم این کارو میکرده، واقعا معلوم نیست، بعد وقتا میشه یقین کرد یه کار دیگه میکرد. خب امام فرق داره، آقا فرق داره، انشالله ما رهبر بعدی نداشته باشیم کلن غیر امام زمان، ولی رهبر بعدی ممکنه یه کار دیگه بکنه اینجا تو این مواقع. یعنی اینا ما زمان 88 یه سری پیامک هایی که برای ما میماد این بود، منم هم جوابش به صورت تیپیکال همینو میدادم که بودن اگه امام تو این صحنه بود همین کار میکردم، گفتم دقیقاً حیرت سهم کسانیست که امامشون مرده، چیار داریم امام خواهیم تو این صحنه این کار میکردی نمیکرد. حالا بشینیم تو زمان مثلا امام رضا هی فکر کنیم که پیغمبر اگه تو این صحنه بود چی کار میکرد، خب امام رضا داریم چی کار میکنه، یعنی نمیشه که بشینیم فکر بکنیم ببینیم، یعنی فقط قبلن اگه اینجا بود تو این صحنه داشت چی کار میکرد. خب اصلا این جریان به عنوان جریان ضابطه مند زنده وجود داره خاطر همین کار همین چیزاشه، و اینا خب میگفتن که این قانون، اینم پیغمبر، اینم تاریخ پیغمبر، خب همجوری عمل کنید به جلو دیگه. خب این که نیست، این بالاخره ما امام حی لازم داره، امام حی لازم داره و امام حی در اختیار لازم داره این چیزا. اینا رو ما باید یه مقدار نه یه هی بحث کنیم، بحثش انقدر شده و دیگه هم میدونیم چی حول یه مسئله مثل برجام ممکنه آقا صلاح بدون قضیه رو نگه دارن، ممکنه این طراح صحنه‌اش یه دلی باشه، حالا یا سامریان یا هر چیزی، یا میدونن سامریان یا نمیدونن هر چیه، ولی این جریان جریان منسوب به نفاق، من به شما نشون میدم، اینو سلیقه‌ای نمیگم، جلسه من میخواستم این جلسه نشونه، این جلسه مربوط به جریان نفاقه که در مقابل ولی الله عمل میکنه اتفاقا. اون موقع یه امری رو وسط میذاره که شما بر اساس اون امر بتونن روش توافق کنن، بعدش هم همش بگیم مقام معظم رهبری، یعنی این دقیقا مد نظر خود مقام معظم حضرت موسی است. این اینا باید سامری الان، گوساله الان، اتفاقی که الان داره تو اصلا جریان گوساله چی بوده، بعد توبه این جریان چی بوده و همه اینها مسائلی است که قرآن رو زنده نگه می‌داره. خب و اگر اینو متوجه نشیم قرآن میمیره در نقطه تاریخی خودش. اصلا آدم جریان گوساله سامری میخونه اصلا فکر میکنه اصلا چه ربطی داره، اصلا چه ربطی به من داره. حالا فرض کنید جریان جالبیه صرفا. خب نه شما نکاتش رو دقت کن، نتونستی آن سوره طه رو نگاه کن. من چه ده قوم یه جلسه دارم یه دوتر، حالا اینا رو نگاه بکنیم جلسه بعد نگاه میکنیم و نشون میدم که این جریان مربوطه چه جریان نفاقیه. لذا امیرالمومنینم ببینید یه جوری تحلیل نکنید که زد و کشت و بست و فلان اینا سه تا جنگ کرد و اینا اینجوری دو ماه حکومت امیرالمومنین جمع میشد. اگه میخواست اینجوری باشه که ما توقع داریم از امیرالمومنین، دو ماه حکومت از دست داده بود. حالا اینی که شما از بنده انتظار داشته باشیم مجتهدانه تو این زمینه واقعا ورود کرده باشیم، کسی ورود نکرده تو این بحثا. اینا بحثای بسیار مهمیه تو بحث فقه الاداره. شما بگین چند نفر فقه الاداره بحث کردن؟ من طلبه هم روزم چند نفر نشستن فقه حکومت بحث کردن؟ یه واقع این هم میشنن بحث میکنن شما که ما حکومت اسلامی شنن آیاتی رو بررسی کنن که حکومت اسلامی داریم. خب داریم مثلا. اسلام دنبال حکومت هست. خب هست. اینا مهمه توش. اینا رو همه فرار میکنن از بحثش که اهم و مهمه حکومت کجاست و امیرالمومنین سبک حکومتش چه مدلیه. بعضی یه سبکی رو واقعا میپسندن از امیرالمومنین اونجوری باشه که اون سبک نه تو ائمه دیگه است نه تو خود امیرالمومنین. شما امام حسن رو ببینید، بعضی همون زمانش از امام حسن میپسندیدن امام حسن جنگ کنه. بابا السلام علیک یا مذل المؤمنین، اینا رو بعضی‌ها مثل حجر بن عدی میگفتن. ببینید اینا رو سربازای خاص گاهی اوقات میگفتن. بعضی رو بحث امام رضا و قبول ولایت عهدی و فلان اینا واقعا شک کردن رو امام رضا. پدر 57 زندان کشیده در به داغون فلان اینا، پسر داره چی میکنه رفته دیگه زیر بلیط مأمون و مثلا فلان اینا. خیلی مهمه اجتهاد تو تاریخ، اجتهاد تو سیره. و اگر بگم نداریم، من که ندارم که هیچ، سر جای خودم بگم نداریم، هیچ سخنی به گزافه نگفتم. اینجور اجتهادها اجتهادهای سنگینیه که فقه الاداره، اداره حکومت دقیقاً به چه نحو انجام میشه، فقه العداله، عدالت تو حکومت چجوریه. عدالت تو حکومت اینه که همه یه حقوق بدیم، عدالت تو حکومت اینه که به تناسب چیزا بدیم. یه چیز من در آورده اون هر کی در آورده واسه خودش معنی داره داره میره اداره. ولی اصلا عدالت اجتماعی مفهومش یعنی چی؟ میخوایم وقتی بریزیم تو جامعه عدالت اجتماعی رو، عدالت اجتماعی یعنی چی؟ این باید یه جور حقوق بدیم، یه امکانات بهره مند بشه. یعنی چی دقیقاً؟ هر کی هم بحث عدالت اجتماعی رو میکنه ولی دقیقاً اجتهادش معلوم نیست چی. بله
که گفته
سامری این کار رو کرد، اونی که به گفته نه خوش هم گفته که فلان انتقول لامساز و فلان اینا. اتهام با نکته این است که حالا تو با سامری کاری نکرده اتفاقا، آخه اونم یه دلایل دیگه داشت. سامری آدم موجهی بود، تو روایات این اومده. سامری به دلیل اینکه آدم موجهی بود با خود سامری هیچ کاری نکرد، با گوساله کاری کرد، خود سامری رو ول کرد. تو فقط گفتی به این مرضی چیز مبتلا میشه که انتقول لامساس، یعنی دیگه خودت یه جور منزوی میشی، میگی کسی کنار من نیاد. خب کسی کنار من نیاد. سامری منزوی شد تو حکومت موسی، ولی موسی کاری با سامری نکرد. خب اینا هم خودش نکات جدیه تو جدی. یعنی میبینید که با نوع برخوردی که حضرت موسی کرد نهایتاً سامری رو منزوی کرد، برجام با آتیش کشید. خب یعنی اونو با آتیش کشید، اونم منزوی کرد. این مدل برخورده. خب یعنی این چه اتفاقی داره میفته؟ تا در مقام بیانه دقیقا ما انتظار داریم اونجا اینجا بیان بشود اتفاقا، که وقتی که این گفته که آقا من انی خشید انتقول فرقت بینی و بین بنی اسرائیل، من ترسیدم تو اینو بگی ولم ترغب قولی، یه حرف منو گوش نکنی، ترسیدم تو اینو بگی که دیگه ولش میکنه همونجا، بعد میگه قال فما خط بگی. اتفاقا اینجا موضع بیان همین نکته است که باید همینو توضیح بده و معلومه که یه عدم و ردعی داره. امیرالمؤمنینم یه بخشی از رفتار رو هیچ موقع نگاه نکنید. ببینید ما باید منظومه ای امیرالمؤمنین نگاه کنیم، نه امیرالمؤمنین همه ائمه رو، اصلا پکیج ها همه اینا رو بسته ای ببینیم. امیرالمؤمنین اونجا این برخورد رو میکنه با فرماندار اهواز، خب اونجا هم این برخورد میکنه با کومیل، به کومیل میگه اصلا غیر شدید المنکب ولا مهیب الجانب ولا صاد ثقله ولا کاسر العدوین شوکه ولا مغنن ان اهل مصر ولا مجدن ان امیره، تو نه شوکتی داری نه هیبتی داری نه به دردم خود، تو اصلا کی، اصلا تو کی هستی؟ اصلا اونجا کی؟ کومیل صاحب سر حضرت. خب ولی اونو عوضش نمی کنه کومیل رو. بعضی فکر کردن که مثلا امیرالمومنین یک کشو پر مالک اشتر داره، بعد چی میکنه؟ اینو کشوشو باید میکنه، یه دونه مالک اشتر در میره میذاره اونجا. اینجوری نیست. شما دقت بفرمایید وقتی که از امام باقر میپرسن که آقا در جریان حضرت صدیق اطهار و امیرالمومنین و سقیفه چرا این اتفاق افتاد، مگه بنی هاشم آدم نداشت؟ گفتن نه بنی هاشم آدم نداشت، بنی هاشم کلا دو تا آدم داشت، یکی جعفر بود یکی حمزه، و به جای جعفر عباس، به جای جعفر عقیل بود، به جای حمزه هم چی بود؟ عباس بود. یعنی یه عمو اینجوری داشت پیغمبر، امیرالمومنین یه عمو اینجوری، یه دونه برادر اینجوری، به جای این عمو برادر یه برادر عمو دیگه داشت، هیچی تمام شد. قضیه اینجوری نیست که اینو دارن با همین یارا کار میکنن. آقا الان چشم امیدش به همین ماهاز دیگه، ما اوشکول. خب خب یعنی ماها شدیم مثلا سربازان حضرت آقا، خب الاخره ما رو برمیدارن یه خور بزرگترش میزنن یه جای دیگه. حالا مثلا فرض کنیم ما خطا کردیم، ما برمیدارن ما رو، اون نه دیگه. اگه ما اوشکول رو بخوام بردارن، لاود یه اوشکولتر از ما رو باید بزنن سر کار. خودی همینه دیگه. خب بالاخره همین جوری دارن حکومت میکنن. تا کی بشه تا کی بشه جعفر، تا کی بشه حمزه، تا کی بشه اینجوری، تا کی بشه شهید تهرانی مقدم، که این آقای حاجی زاده میگفت من هر دفعه 5 سال گذشته میگم هر دفعه میرم پیشه آقا گزارشه بحث موشکی سپاه رو بدم، آقا یادی از تهران مقدم میکنن و میگویند که من هنوز نتونستم مصیبت تهران مقدم رو هضم کنم، من نتونستم تهران مقدم رو هنوز هضم کنم بر خودم. که یه یار اینجوری از دست رفت. خب اینا تا کی بشه شهید تهرانی مقدم؟ این مهمه. خب انشالله که عیدمون مبارک باشه و نادر بود اجازه بدید که بریم تو. حالا چون که جریان من میخوام هفته بعد دقیقا باز کنم این ادعایی که کردم، خب ادعایی که کردم مثلا جریان چی بوده اینه، این ادعا بعد هفته بعد باز کنیم، جریان سامری و گوساله و توبه و اینا یه خورده چیز بشه، یه خورده معلوم بشه چیه جریان تو قرآن، از این جریان خام خارج بشه. انشالله که عید هممون مبارک، عید همتون مبارک، دومتون هم سه چهاره کنه این چیزا. و خلاصه بوی کله پاچه میاد این بار، درست میشته نه؟ بوی حلیم ها، نون بربری ها. خب یه صلوات مرحمت بفرمایید. خب من این راستی میلاد امام کاظم هم سلام الله علیه تبریک عرض میکنم. من همین چیزی که بلدم میخونم و شما هم تکرار میکنید و یه جهت عرض ارادت و امیر المؤمنین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط بين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها نمرا سقوم درتا کدام زنم از جمال تو یا علی علی یا علی علی یا نمرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی ذکر علی نواده شد ما تو عقل موحدی هم در جلال تو یا علی چون یافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا علی نبرد به وصف تو هر کسی مگر از مقال تو یا علی تو چه مطلعی تو چه منظری هلی موله
عشقم، تو چه شادی تو چه دلبری که ندیدم به ندیدم، چو تو گوهری چو تو جوهری، چه در انبیا چه در اولیا، نه تو را عدیلی و همسری، به کدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا علی علی. ما خلق شده بر عطای تو مستدل، ز محیط جود تو منتشر قطرات جان و رشحات دل، به دل تو چون دل عالمی دل عالمی شده متصل، نه همین منم ز تو مشتعل، نه همین منم به تو مشتغل، دل هر که می نگرم درو بود اشتغال تو یا علی علی یا ملکوت سر تو من کشف، ز بیان وصف تو هر کسی رقم گمان زده مختلف، همه گفتند و نگفته شد ز کتاب فضل تو یک الف، فسهای دهر به عجز خود ز ادای وصف تو معترف، بلغای دهر به نطق خود شده اند لال تو یا علی علی یا علی. که میم مشیتت زده نقش صورت کاف و نون، اینا قلوف نیستان تقصیره، تویان که میم مشیتت زده نقش صورت کاف و نون، فلک و زمین به ارادت شده بی سکون شده با سکون، به کتاب علم تو مندرج بود آن چه کان و ما یکون، توی آن مصور ما خلق که من از ظواهر بل بطون، بود این عوالم کن فکان اثر فعال تو یا علی علی یا علی علی یا علی. آی تویان که تکیه سلطنت زده ای به تخت معبدی، فراز فرق مبارکت شده نسب تاج مخلدی، ز شکوه شأن تو برملا جلوات عز و ممجدی متصرف آمد در یدت ملکوت دولت سرمدی. تو نه آن شهی که ز سلطنت بود اعتزال تو یا علی علی یا ساقیا بده جامی ساقیا بده جامی زان شراب روحانی پیش از این که این خانه روند به ویرانی پیش از این که این خانه روند به ویرانی. یا علی مدد
علی شلیم
ای جان جانانم علی یا علی مدد مولا ای جانم یا علی مدد مولا یا علی مدد
مولا. شما میگن شیعه
ای جان جانانم علی یا علی ای جانم بی وفا نگار من بی وفا نگار من می کند به کار من خنده های زیر لب عشوه های پنهانی خنده های زیر لب اشفای پنهانی. یا علی مدد یا علی مدد مولا ای جان جان.
بزرگترین عید همینه، نه عید نوروز نیست. عید نوروز هم من گفتم عید نوروز عید قدیر بوده، اصلا برای همین زنده نگه داشته شده بوده. در طول چیز عیدهای ولایت این موقع بوده، بلاز شمسیش این موقع. عید قدیر هم میدونید که عید نوروز بوده، عید قدیر در تاریخ شمسیش عید نوروز بوده. نمیدونم میدونستید یا نه، حالا بدونید بزرگترین عید عید قدیره، عید همه چیه، عید اتمام رسالت و اکمال دین و همه چیه. برای همین حتی داریم که شما برای خانوادتون هر چی خرج بکنید تو عید قدیر خدا جاش میذاره که هم نذارید. تو عید قدیر کلن کم نذارید، خدا جاش میذاره. ما رفتیم یک جیگر حسابی خوردیم، جیگر در قلبه.
خانه دل ما را از کرم امارت کن پیش از این که این خانه روند به ویرانی پیش از این که این خانه روند به ویرانی. یا علی مدد مولا ای جان جانانم علی یا علی مدد ای جانم یا علی مدد مولا.
این بهایی که میبینید توی بیت آخره، این شعر مال شیخ بهاییه، چون منظور بهایی نیست.
ما سیه گلیمان را ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید بر دل بهایینه.
دیگه خودش گفت بر دل بهایینه.
هر بلا که بتوانی،
ما خودم بلا نمی خواهیم، ما دنبال بلا اینو نیستیم، من هم بله بر دل بلایی بهایی نه، بر دل بهایی نه، هر بلا که بتوانی یا علی مدد، یا علی مدد مولا، ای جان جانانم علی، ای جانم یا علی مدد، السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على خدمت گزاران اسلام انقلاب و یه دو انصورشون بدار خدا اون چه گفتیم و نگفتیم به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حد ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت فرار نده. نبی و آله الفاتحه مع السلام.